خب با عرض ادب خدمت دانشجویان عزیز، ادامه شعر حمدالله مصطفی در باره حمله مغولان به قزوین را پی میگیریم. مغول اندر آمد به قزوین دلیر، سر همگنان آوریدند زیر. هر آن کس که بود اندر آن شهر پاک، همه کشته افکنده بود در مغاک. ز خرد و بزرگ و ز پیر و جوان، سر آمد سران را سراسر زمان. زن و مرد هر جا بسی کشته شد، همه شهر را بخت برگشته شد. بسی خوب رویان ز بیم سپاه، بکردن خود را به خیر تباه. میگه که یعنی مغول وقتی میریزه شهر قتل عام میکنه، زن و مرد و بچه و پیر و جوان رحم نمیکنه. بعد دختران زیبای قزوینی، زنان قزوینی و همچنین دختران سادات از ترس اینکه آبرویشان در خطر قرار گیرد خودکشی میکنن، خود را به چاه میندازن. ز تخم نبی بیکران دختران، فروزنده چون بر فلک اختران. ز بیم بد لشکر رزم خواه، نگون در فکندن خود را به چاه. همه شافعی مذهبن آن دیار، حنیفی نباشد یکی از هزار. در آن قتل بود از حنیفی شمار، که بودن کشته 10 و 2 هزار. میگه بیش از 90% جمعیت قزوین در این موقع شافعی مذهب بودن، حنفی مذهب خیلی کم بودن، شاید مثلا 1 در 1000. حالا حساب کن در این شهر فقط 12 هزار حنفی کشته شده، حساب کنید چقدر شافعی کشته شده و چقدر جمعیت داشته این شهر، خیلی بالای میلیون بوده. خب کتابی دیگه داره به نام نزهت القلوب که این در جغرافیا هست و این کتاب من 25/2/89 از نمایشگاه 23 کتاب تهران تهیه کردم. کتاب جالبیه، کتاب خیلی جالبیه، به ویژه دوستانی که درباره گویش ها در میخوان تحقیق کنن زبان ها. مثلا بعضی برای این اعتقادن که آذربایجان و اردبیل و این مناطق و مراغه اینا از قدیم ترک بودن، اما این کتاب قشنگ اشاره میکنه که در قرن 8 تبریزی ها مراغه ها به زبان پهلوی سخن میگفتن. یا راجب مذهب کسی میخواد تحقیق کنه، در فاصله سالهای حدود 700 خورده ای اینو شافعی مذهب بودن، اشاره میکنه روسای سابق شیعه اثناعشری بودن، قومی ها شیعیان متعصب بودن، کاشانی ها همینطور، تفرش هم شیعه مذهب بوده، گلپایگان شافعی بوده، فراهان شیعه بوده. درباره محلات مختلف اصفهان اشعاری گفته شده. کتاب جالبی است، کتاب خوبی است. بعد مناطق مختلف را از ایران گرفته تا کشورهای پیرامون رو یکی یکی نام برده، شبانکاره را خوب بررسی کرده. به اصطلاح حالا این راجع به بحث زبان آذربایجانی که من عرض کردم، اینجا اشارش اینه: مراغه از اقلیم چهارم است، طولش از جزایر خالدات فب این و عرض، یعنی شماره 11، بله، و عرض از خط استوا لزک. شهری بزرگ است و در ما قبل دارالملک آذربایجان بوده. هوایش معتدل و به عفونت مایل، جهت آنکه کوه سهن شمالش را مانه است و باغستان بسیار دارد و آبش از رود صافی است که از سهن برخیزد و در بحیره، یعنی دریاچه بحیره چیچست، یعنی دریاچه ارومیه، ریزد به این دریاچه میریزد. حاصلش غله و پنبه و انگور و میوه باشد، اکثر اوقات آنجا ارزانی باشد. ولایتش 6 ناحیت است: سراجو، بناجون، دیزجرود، گابدول، 8 رود، بهستان، انگوران، قزل اوزن. مردمانش سفید چهره و ترکوش، بیشتر بر مذهب حنفی میباشند و زبانشان پهلوی مغیر است. حقوق دیوانیش به تمغا مقرر است، مبلغ 70,000 دینار زمانی آنجاست و از آن ولایتش و از آن ولایتش 185,500 دینار. بر ظاهر مراغه حکیم خواجه نصیر دین طوسی به فرمان هولاکو خان رصدی بسته و اکنون خراب است. خب اینم معرفی کتاب دیگر حمدالله مصطفی. پس دو کتاب حمدالله مصطفی را خدمتتون معرفی کردیم. ادامه درس تاریخ را پی میگیریم. بحث تواریخ محلی بود. ما از این تواریخ محلی یک کتاب اینجا دارم به نام تاریخ یزد که نوشته جعفر ابن محمد ابن حسن جعفریه که به کورش که به کوشش ایرج افشار این تصحیح و چاپ شده در سال 1384. حتی چاپ مجددش بوده، چاپ نخستش که به تصحیح ایرج افشار بوده 1338 بوده. اطلاعات خیلی خوبی داره به ویژه راجع به یزد، مناطق مختلف یزد، معماری یزد، فرمان روایان یزد، آرامستان ها و مزارات متبرکه سادات و مشایخ یزد، مشایخ یزد، مدرسه و خانقاه رشیدیه در یزد، بعد شاهان مظفری رو معرفی کرده، اتابکان یزد رو از رکن الدین سام و عزالدین لنگر تا یوسف شاه ابن سلغرشاه و اون آثاری که اینو در یزد ایجاد کردند. بعد ما تاریخ جدید یزد داریم که این پس از سال 862 تألیف شده. اینم باز با کوشش ایرج افشار چاپ میشه و چاپ نخستش ندارمش. بله، این چاپ سومشه که 1386 و من 18/12/87 این از انتشارات طوس تهران خیابان انقلاب تهیه کردم. اینم در همون مایه ها هست و اطلاعات خوبی داره. اتابکان یزد میگه و آثاری که اینو از خودشون بر جای گذاشتن و مدارسی که در یزد هست و باغاتی که در اونجا هست و مقابر و آرامگاه هایی که در اونجا هست و آبها، جویبارها، قناتها، چاها، اینا رو یکی یکی معرفی میکنه. از جمله مثلا این باغها، باغ بیگمه، باغ لاستانه، باغ یوسف چهره، باغ مریاباد و یعقوبی و سلغراباده، باغات دهاباد و نرسوباد و کسنویه. خب اینم از تاریخی هست. خب ما در ادامه تاریخ که داشتیم خدمتتون معرفی می کردیم رسیدیم به تاریخ ابوالفدا. تاریخ ابوالفدا که نامش هست المختصر فی اخبار البشر، کتابی دو جلدی است و نویسنده آن الملک المؤید عماد الدین ابوالفدا اسماعیل ابن علی ابن محمود ابن عمر ابن شاهنشاه ابن ایوب. از همین خاندان ایوبی خودش هم فرمانروای حما و اون مناطق بوده. این خب ابوالفدا متوفای 732 هست. کتابش را دارالکتب العلمیه بیروت لبنان چاپ کرده در سال 1997. اطلاعات بسیار خوبی در این کتاب هست. مانند سایر کتاب‌های تاریخ عمومی از خلقت آدم شروع میکنه، داستان پیامبران را میاره تا میرسه به پادشاهان ایرانی و حتی خیلی خلاصه گفته و بعد میاد پادشاهان هیره و اینا رو میگه و در ادامه میرسه به دوره اسلامی. بعد به شیوه سال شماری میاد اون غزوه های پیامبر و نهایتا وفات پیامبر رو و بعد دوره خلفا رو بررسی میکنه و ادامه پیدا میکنه و دوران اموی رو بررسی میکنه، میاد سراغ دوران عباسی، خلیفه و خلیفه را دونه دونه بررسی میکنه و حوادث را ذیل نام اونا بررسی میکنه. در کنارش خب یه سری دانشمندا و علما و اینا را هم معرفی میکنه، حوادث محلی را هم اشاره میکنه، دولت های محلی را در نقاط مختلف حتی در شمال آفریقا بررسی میکنه. در جلد دوم که من به حوصله تونستم این خودم یه بررسی انجام بدم، به نوسازی مناره جامعه حلب اشاره کرده که توسط قاضی ابوالحسن ابن خشاب صورت میگیره، به کشته شدن آخسنقر اشاره میکنه، به سفر امام غزالی به شام، به اوضاع سیاسی موصل و حلب و بعلبک و رهاب و دمشق و شیزر و بعد خلفای فاطمی و اینا رو بررسی میکنه و بعد پایان خلافت فاطمیان رو اشاره میکنه که توسط صلاح الدین ایوبی صورت گرفته، بعد تیرگی روابط ایوبیان و زنگیان و نهایتا ادامه میده تا حوادث رو میرسونه به روزگار خودش، یعنی تا سال 700 سالهای پس از 700 رو بررسی کرد. یک کتاب دیگه که در زمینه تألیفات فارسی بود، مجمع الانساب شبانکاره‌ای بود که من این کتاب رو 23/2/85 نمایشگاه کتاب تهران تهیه کردم. کتابی به زبان فارسی است و اینجایی که من دارم از احتمال قرن هشتم حدود سال 733 نوشته شده، از صفاریان آغاز کرده ادامه پیدا میکنه، میاد سامانیان و بعد غزنویان رو و بعد از غزنویان طبعا دیگه باید سلاجقه باشه، بله سلاجقه رو بررسی میکنه و بعد میاد سراغ اسماعیلیان که اونا رو ملاحده جمع ملحد و نفرینی هم بهشون میکنه، لعنه الله تعالی میزنه و این فرمان روایان اسماعیلی رو یکی یکی بررسی میکنه، حسن ابن محمد صفا، بزرگ امید دیلمی، محمد ابن بزرگ امید، حسن ابن محمد، محمد ابن حسن، جلال الدین محمد ابن حسن معروف نیو مسلمان، ظاهرا ایشون رو میاره به مذهب اهل سنت و یه مقداری از اون دیدگاه اسماعیلی عقب نشینی میکنه، روی جدش نیو مسلمان میگن و تعبیرش میگیرن و حتی مادرش هم که میفرسته مکه در اونجا ازش استقبال میشه و حالا طبق نوشته کتاب نوشته که عجب که از ملعونی بددین چون او پسری مسلمان پیدا شد و او را میل به اهل سنت و جماعت بود، حتی اینجا منظور ملعون بدین پدرشه، و کتابهای خرافات پدر و جدان همه بسوخت و پیغام فرستاد نزدیک خلیفه وقت و پیش سلطان محمد خوارزمشاه و اظهار اسلام کرد و او را نو مسلمان خواندندی و تشریفات و خلع فرستادند و با او راه مکاتبت مسلوک داشتند و رخصت مواصلت دادن، اون نیز مساجد و اربته رباط، اینجا منظور همون خانقاهه، مساجد و اربته بساخت و پدران خود را دشنام داد و کافر خواند و مادرش به حج رفت و چون به بغداد رسید خلیفه احترام و عزت او نگاه داشت و ابهر و زنگان، منظورمون زنجانه و درستش همون زنگانه، به جلال الدین مقرر فرمود و یعنی اون ابهر و زنجان هم جزء قلمرو بهش دادن، یعنی خلیفه داد بهش، و جلال الدین با ملوک گیلان وصلت کرد و در روزگار او خبر تسلط و شوکت پادشاه جهانگیر چنگیز خان برسید و اظهار اطاعت و ایلی کرد و مطیع گشت و رسولان و هدایا فرستاد و او 21 سال بدین منوال حکومت قلاع ملاحده کرد و در سنه سمان و اشرین و ستمیعه یعنی 628 وفات کرد. توضیح بدم این اظهار اطاعت و ایلی کرد یعنی اظهار فرمان برداری کرد نسبت به چنگیز. این چنگیز حمله نکرد به قلم روش، بعدها هولاکو حمله میکنه قلم روش. خب بعدش علایالدین حسن و بعدش هم رکن‌الدین خورشا که این آخرینشونه و وقتی که هولاکو حمله میکنه و قلعه ها رو میگیره ایشون تسلیم میشه و بعدا هم میکشنش. بعد خب خوارزمشاهیان رو بررسی کرده و بعد از خوارزمشاهیان میاد سراغ ملوک کرمان. بعد دی وقتتون رو نگیرم، بعدم میان سراغ شبانکارا و سایر دولت های محلی. ما بازم در زبان فارسی تاریخ داریم، مطلع السعدین و مجمع البحرین نوشته کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی که این مربوط به قرن هفتم از میخوام مربوط به قرن هشتم هست و بازم این کتاب کتاب جالبی است و تاریخ مغول را به خوبی بررسی کرده. بیشتر میشه که قسمتی که من الان دارم ورق میزنم یه بخش از کتابه بیشتر مربوط به تاریخ مغول هست و در اثناء آن شعرم گفتش، اشعاری حالا یا از خودش یا از دیگران به هر مناسبتی شعرم آورده. البته واژه های مغولی هم در این کتاب به کار برده شده چون دیگه روزگار روزگار بعد از مغولان هست، ولی به هر حال فارسیش به گونه‌ای هست که راحت بفهمید، راحت بخونید و متوجه بشید. مثلا راجع به کشمیر میگه صفت ولایت کشمیر چون کشمیر از شهرهای مشهور جهان است و شهر آن به اوضاع مختلف مذکور هر زبان و غیر کسی که عزم آنجا دارد بر آن شهر نمیگذرد، وضع آن عز عرض خواهد یافت. و نخست ذکر محلش از اقالیم و طول و عرضش معروض می شود. کشمیر ولایتی است نزدیک به میان اقلیم چهارم، چه اول آن اقلیم آنجاست که عرض 33 درجه باشد و 37 دقیقه و وسطش آنجا که عرض آن 36 درجه و 22 دقیقه و آخرش 38 درجه است و 54 دقیقه و عرض کشمیر از خط استوا 35 درجه است. وقتتون حالا با اینا نگیریم. میگه از جمیع جوانب کوههای بلند دارد، جنوبیش به جانب دهلی و زمین هند واقع است و کوه شمالی به طرف بدخشان و خراسان و جانب غربیش مواضع و مراتع و منازل و مراحل اقوام اوغانی می باشد و طرف شرقی مبادی اراضی تبت است و در آن عرصه آن چهنواره است، از طرف شرق به جانب غرب 40 فرسنگ باشد و عرض آن از جانب جنوب تا حد شمال 20 فرسنگ و در آن دشت هم و در آن دشت هموار که در میان کوهسار واقع شده 10,000 قریه آباد است با چشمه های خشکوار و آب و سبزی بسیار و گویند در آن ولایت از کوه و دشت 100,000 قریه محل زراعت و امارت است. شاه همه دلبران کشمیر توی، خرم دل آن صفا خرم دل آن سپاکش میر توی، یا خرم دل آن سپاکش میر توی، آن هور که روح را سزد کشگویان کن در کف پای نازکش میر توی، و در آن و در کودشت آن انواع درختان میوه‌دار و میوه های خوب سازوار باشد و چون هوایش میل به سردی دارد و برف های عظیم میبارد، میوه های گرم سیری مثل خرما و نارنج و لیمو و غیره آن نمی شود. خب اینم کتابی دیگه به زبان فارسی در باره تاریخ. خب بعد از دوره مغول ما دوره صفویه رو داریم که کتابهایی رو در این زمینه ما داریم. سبک تاریخ نگاری در دوره صفویه به سمت شیعی گرایش پیدا میکنه، شیعه گری رایج میشه و کتابها بیشتر با محوریت شاهان صفوی و مباحث شیعی هست. الان من از این کتاب های دوره صفویه یکی دوتا دارم. یکیش نقابت الاثار فی ذکر الاخیار در تاریخ صفویه، تألیف محمود ابن هدایت الله افوشتهی نطنزی که دکتر احسان اشراقی زحمت تحصیح اونه کشیده. نویسنده این کتاب در سال 938 به دنیا آمده، در 998 در 60 سالگی اقدام به تألیف این کتاب میکنه. او از فضلا و دانش دوستان روزگار خود بود و به غیر از تاریخ و حدیث از شعر و شاعری نیز بهره ای داشته است. خب این به قدرت رسیدن صفویان رو بررسی میکنه و تا عملیات هایی رو که صفویان دارن چه در داخل ایران با دولت های محلی و چه درگیری هایی که با عثمانی ها و ازبکان دارن به خوبی در این کتاب بررسی شده. حتی جنگ با گیلانی ها، خان احمد گیلانی، سفرهایی که در قلمروشون دارن، حوادثی که در درون خاندان روی میده، در دربار روی میده، اینا اشاره شده. روابطی که با گرجستانی ها بوده و تابع شدن اونا، تسلیم اونا به صفویان. خب اینم از نقابت الاثار. کتابی دیگه است به نام عالم‌آرای شاه اسماعیل. این کتاب باز درباره شاه اسماعیل صفویه و اقدامات شاه اسماعیل، فعالیت های اون، سپس حتی درگیری هایی که با مشعشعیان در خوزستان داره، بعد درگیری هایی که با آل ذوالقدر داشته، بعد درگیری که با ازبکان داشته، خب درگیری که سلطان سلیم داره و اون بحث جنگ چالدران که دیگه خودتون بهتر میدونید. اینم کتاب خوبیه برای بررسی دوره صفویان. یک کتاب دیگه هست درباره صفویان. این نویسنده شیعه نیست و طرفدار صفویان نیست، یعنی در واقع ضد صفویانه و به خاطر ترسی که از صفویان داره، به خاطر حرفایی که علیه صفویان زده، از ایران به ازبکستان متواری میشه و به محمد شاه شیبانی پادشاه ازبک پناهنده میشه و حوادث رویدادهای زمان محمد شاه ازبک در واقع و فتوحاتی را کنه در آسیای مرکزی دارن می نویسه و طبع شعر هم که داشته اشعار جالب مناسبت های مختلف میاره. با اینکه خب سنی هست ولی احترام خاصی برای امام رضا قائله و اشعاری در متن امام رضا آورده، حالا چه از نقل خودش و چه از نقل قول از اون پادشاه شیبانی، اون پادشاه ازبک. خواندن این کتاب رو توصیه میکنم به کسانی که تحقیق درباره صفویه دارن. خب ما بر اساس کتابتون مجبوریم چند کتاب دیگه رو به تو معرفی کنیم. یکی صفت و صفا نوشته ابن بزازه تاریخ علمارای عباسی نوشته اسکندر بیگ منشی ترکمان لب و تواریخ نوشته یحیی ابن عبداللطیف قزوینی، تاریخ جهان آرا از قاضی احمد غفاری، بعد ما دوره افشاریه رو داریم که همون روند صفویه ادامه پیدا میکنه. سنت تاریخ نگاری با گرایش شیعی از مورخان این دوره میرزا مهدی خان اثرآبادی منشی مخصوص نادرشاه بود که آثار متعددی از او به جا مونده، از جمله دوره نادره و جهانگشای نادری. در دوره زندیه ابوالحسن گلستانه مجمل و تواریخ نوشته، میرزا محمد کلانتر روزنامه میرزا محمد کلانتر نوشته، میرزا صادق موسوی اصفهانی کتاب تاریخ گیتی گوشا را تعلیف کرده.